الگویی از جامعه است.
بله.
ببینید خیلی مسائل وجود
داره. در واقع همون جامعه کوچیکی
یعنی
که خانواده هست
قطعاً خیلی موارد وجود داره. وقتی شما بتونید این موارد کنار هم قرار بدید
بله.
و بتونید ارزیابی بکنید، ریشه یابی بکنید، میتونید به نتیجه برسید که اینو تعمیمش بدید به جامعه.
درست.
و نمیتونید بگید که آره ما خانواده، مثلا شما میاد 4 نسل خانواده رو در نظر بگیرید، میبینید خودشون باز خانواده‌های متفاوتی به وجود میاد و میبینید یه جمعیتی میشه.
درست.
و خانواده هسته‌ای ما ممکنه یه خانواده جمع و جور و 2 نفره یا 3 نفره یا 4 نفره باشه که من با خانواده‌های 2 نفره هم باز میگم خانواده نقش
اصلا غیر از این نیست. ببینید من فکر میکنم که آقای دکتر وقتی ما در یک خانواده هدفی رو دنبال میکنیم، حالا تعداد خیلی شاید الان تو این زمینه مؤثر نباشه، مهم نباشه، مهم اینه که این خانواده جوی که دارن با جو یه خانواده مشکل دار متفاوت باشه. یعنی اون خانواده‌ای که شاید دچار یه سری معضل یا مشکل شده، شاید در اصل بی‌تفاوتی نسبت به هم به اون شرایط رسیدن که اونم نباید اینطور باشن. ولی اگر خانواده‌ای باشه که واقعاً این تفاهم درشون شکل گرفته باشه و به هدف واقف باشن، صرف نظر از تعداد همه میتونن همدیگر رو حمایت بکنن و از این حمایت‌ها هم برخوردار باشن. خیلی متشکرم. بحثی که امروزه وجود داره کاهش میزان گفتگو در خانواده است. یعنی شاید بسیاری از مسائل و معضلاتی که در جامعه برای ما اتفاق میفته حاصل همین بی ارتباط بودن اعضای خانواده با همه. حالا توی برنامه‌های متعدد هم مطرح شده که گفتگوی خانواده ها از 2 ساعت شاید به 20 دقیقه رسیده، آقای دکتر محمدی قراوانی، ولی ما در فکر میکنم حوزه ریاست جمهوری، معاونت ریاست جمهوری، طرحی در حال بررسی هست تحت عنوان گفتگوی ملی خانواده ها که قرار هست در اون به این بپردازن که چه کاری رو میتونن انجام بدن که زمینه رشد گفتگو و تعامل بین خانواده ها در حوزه معاونت زنان ریاست جمهوری داره مورد بررسی قرار میگیره. نظرتون رو آقای دکتر در این خصوص هم بفرمایید.
بله خانم دکتر افکاری، چون من اینجا هستم که کمک بکنم، واقعا دلم میخواد لحظاتی که اینجا هستم بشه اون زکات تحقیقی رو که احیانا انجام دادیم و فهم و تجربه‌ای که تو این حوزه داشتیم و ادا بکنم، اجازه بدید تا از یه سطح دیگه این قضیه رو مورد بررسی قرار بدم.
بفرمایید.
که این به نظرم سطح دوم یا سوم در مورد گفتگوی خانواده است.
بله.
به نظرم هم گفتگوی ملی در حوزه خانواده اولا مخاطبش باید سیاستگزاران جامعه باشن. درسته که الان مردم مخاطب هستن، دارن گوش میدن، امیدوارم که مسئولین بتونن
انشالله اونا هم میشنون.
واقعا امیدوارم. بله. امیدوارم، برای که من فکر میکنم آنچه که در حوزه خانواده از عدم مفاهمه و عدم گفتگو و عدم خیلی چیزهای دیگه الان در خانواده در جریان هست، عاملش خود خانواده نیستن، عاملش سیاستگذاری هاست. شما فکر میکنید که چرا توی خانواده ممکنه تشنج باشه، چرا در یک خانواده بگومگو هست، چرا در یک خانواده رفاقت کمه، چرا گفتگو کمه؟ اینا به سطوح کلانتری برمیگرده.
بله.
مثلا اگر خانواده دچار بحران اقتصادی یا معیشت یا فرزندان بیکار باشه که تو خونه مونده باشن، این خانواده قطعا وقتی که صبح فرزند یا اعضا بیرون نمیرن که شب خسته برگردن و اینا مجبورن دور هم بشینن از صبح تا عصر، خب اینا مشاجره به جای مفاهمه و گفتگوهای مفید که معاونت ریاست جمهوری میخواد راه بندازه و ما هم تو کارگروه دنبال همون هستیم، اینا منجر به مشاجره میشه. چرا گفتگو نیست؟ چرا مفاهمه نیست؟ چرا مشکلات خانواده اینجوری هست؟ چرا طلاق بالاست؟ چرا طلاق عاطفی هست؟
دیده شده. بله.
دیده شده، ولی به نظر من خیلی کلانتر، یعنی از سطح من کارشناس.
خب باید از یه جای شروع کرد آقای دکتر.
من به نظرم این گفتگوی ملی باید به برنامه ملی تبدیل بشه.
بله.
برنامه ملی استراتژیک.
بله.
که اگر میخوان مسئله خانواده حل بشه که باید بخوایم، و چون بدون خانواده جامعه همطور که گفتیم تو تعاریف امکان نداره، فکر اساسی بشه برای اینکه این خانواده باید چجوری ساماندهی بشه تا بتونه با هم گفتگو بکنه. یعنی شما فرض کنید که الان ما اومدیم تو اون در سطوح سوم یا حتی بعدها، من فکر کنم سطوح بیشتری، ما اومدیم نشستیم یه سری الگو دادیم که چگونه میشود اینا رو گفتگو انجام داد، مثلا شبکه مجازی، شبکه های اجتماعی رو محدودتر بکنیم، به شبکه های واقعی خانواده بپردازیم. خب اگر این خانواده رو ما در کنار همدیگه نتونیم در قالب یک شبکه حفظ بکنیم، اگر روابط و مناسبات عاطفی و احساسی و روانی وجود نداشته باشه، به نظر این طرحی که منم خودش خدا بخشی از اون هستم خیلی مفید نخواهد بود. من عرض میکنم آخرین جمله، مسئولین باید مخاطب این برنامه باشن، مسئولین باید بیشتر توجه بکنن و سیاستگذاری ها برای خانواده باید بره سطح سیاستگذاری های استراتژیک و امنیتی.
ما به شما به عنوان یک مسئول نگاه میکنیم آقای دکتر و هدفمون این هستش که به نوعی اون چه که حالا شما هم در مجموعه خودتون به اون میپردازید، انتظارمون اینه که بعدها ما یک نمای علمی و عینی رو از این خروجی طرح‌ها داشته باشیم. حالا انشالله باز بیشتر به این خواهیم پرداخت. ما متاسفانه برای شروع یک زندگی خیلی وقتا آموزش نمیبینیم آقای دکتر رفیع‌پور. ما الان میبینیم که فردی که میخواد وکالت رو ورود پیدا بکنه حتما باید یک دوره‌های کارآموزی داشته باشه، یک پزشک حتما در بیمارستان میره و مدت‌های زیادی در بخش‌های مختلف مشغول میشه تا بتونه اون دستبرزی‌ها یا اون در واقع آزمون و خطاها یا اون چیزی که دانش داره به منصه ظهور برسونه و اشتباهاتش رو، تجربیاتش رو، بالاخره همه اینها رو به آزمون بذاره. اما در زمینه خانواده معمولا ما این آموزش ها رو نداریم و خیلی زود شروع میکنن به آغاز زندگی و بعد حالا فرمودین که سالهای اول زندگی شاید متاسفانه بیشترین تعداد آمار طلاق وجود داره و خانواده سالمی دیگه وجود نداره. این مهارت ها چگونه فکر میکنی از دیدگاه روانشناسی میتونه به بهبود شرایط زندگی کمک بکنه؟
خب خدمتتون عرض کنم که باز باید برگردیم به اینکه آموزش چه نقشی داره. ببینید ما میگم برای هر چیزی ما یه هوش کلامی داریم، یه هوش عملی داریم. ماشاءالله ما تا بخواید هوش کلامیمون بالاست. هممون سخنورای خیلی خوبی هستیم. ولی وقتی به هوش عملی میرسه و میبینیم که تو کارهای ابتدایی ما میمونیم، واقعا میگم یه لامپ هم میخوایم عوض کنیم با مشکل برمیخوریم. و یه پامون بلنده، خوب بلنده. ولی یه پامون هم تو کوتاه مونده و این باعث میشه که ما لنگ بزنیم. چرا؟ چون نتونستیم تناسب بین هوش کلامی و هوش عملیمون برقرار بکنیم. باید. خب چه بکنیم؟ ببینید چه بکنیم؟ من داشتم چند شب قبل یه مطلبی رو میخوندم تحت عنوان استرس چه نقشی در باروری داره و دیدم که چه اتفاقاتی میفته، حتی میتونه منجر به این اختلالات منجر به آینده بیماریزایی برای فرد بشه. ولی ما چه کار کردیم؟ ما میایم تازه الان میخوایم برای خانواده برنامه ریزی کنیم. خانواده رو باید به دیدهای مختلف نگاه کرد، یک برنامه ریزی کلان و بلند مدت و یک میان مدت و یک کوتاه مدت. ببینید وقتی ما میخوایم بگیم، ما میگیم گفتگو نمیشه.
بله.
گفتگو تو خانواده کم شده. خب چه عواملی باعث شده گفتگو کم بشه؟ الان صحبت من قطع میشه. چه عواملی باعث شده که گفتگو قطع بشه؟ به خاطر اینکه ما فرهنگ سازی نکردیم. ما میایم یه دفعه میگیم که
آموزش هم ندادیم،
برنامه ریزی نکردیم. ما میایم یک خانواده رو شکل میدیم بدونی که آموزش بدیم.
میگیم میرن زندگی یاد میگیرن دیگه.
و بعد میایم تو جزئیات. من یه چیزی دارم میبینم تو اتاق درمان که تو جزئیاتی که ما فکر میکنیم بدیهیات زندگی اینا موندن.
بله.
و اینا منجر به طلاقشون داره.
بله.
میشه. و جالب اینجاست هیچ جا بحث نمیشه و تابو هم شده. وقتی بله. میخواد صحبت ازش بشه نباید مشکلات زناشویی نباید بشه. من خیلی از موارد طلاق برمیگرده به مسائل زناشویی.
بله.
ولی ما اینجا نمیتونیم بحث کنیم.
متشکرم. خب یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم ادامه بحث رو خواهیم داشت.
باز دوباره فکر تو، باز ادامه ی قمت، ای خوش ندیده بودمت. عاشق باشی همین حاله، طلبت آرومه، یک عذابه، حالت هم خوبه هم خرابه. یک لحظه حس گریه داری، یک لحظه راحت خیالت، عاشق باشی همین حاله.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. در مورد موضوع برنامه که ما الان همه ما در جامعه وجود داریم، ابتدا که ما متولد شدیم در یک خانواده وجود داریم که بعدها ما خودمون جداگانه خانواده تشکیل میدیم و در یک خانواده مستقل در واقع زندگی میکنیم و خانواده اگر در واقع سرزندان خوبی رو تربیت بکنه و تحویل جامعه بده، ما جامعه خیلی بهتری داریم، جامعه همون آرامشش بیشتره، امنیتش بیشتره و میتونیم در کنار همدیگه خوب و خوش در واقع زندگی بکنیم. و سوالی که میخواستم اینجا مطرح کنم اینه که با توجه به اینکه ما الان یک کشور با فرهنگ دیرینه خیلی بالا هستیم، اینکه چرا آمار طلاق در این چند سال در کشور ما رو به افزایشه و برای جلوگیری از اون و اینکه طلاق کمتر بشه چه راهکارهایی رو پیشنهاد میدید؟ با تشکر از برنامه خوبت.
خیلی متشکریم که ما رو همراهی میکنید با تلفن‌ها و پیامک های خودتون. خب آیه، من عذرخواهی میکنم قبلش، خیلی خیر مقدم عرض میکنم خدمت مهمان دیگرمون، خانم نیره آزادی، مشاور خانواده و کارشناس مذهبی که به تازگی به جمع ما پیوستن. خیلی خوش آمدین خانم دکتر.
متشکرم. سلام علیکم، خسته نباشید. عرض تبریک دارم عید سعید قدیر خم رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. انشاءالله که در سایه ولایت اهل بیت و امیرالمومنین روزگار بگذرونید.
سپاسگزارم، متقابلاً برای شما هم همین آرزو رو داریم.
سلامت
باشید. خب خان آزادی که تازه به جمع ما پیوستن و تازه نفس هستن، من یه سوالی رو هم از ایشون داشته باشم در خصوص اینکه شنونده محترم پرسیدن با توجه به شرایطی که الان در جامعه وجود داره چرا اینقدر آمار طلاق بالاست و چرا خانواده ها صبوریشون کم شده و در کنار هم بودن ها نیاز به طاقت بیشتری داره، به جای اینکه ما بخوایم یه مقدار به هم کمک بکنیم یا در شناخت هم یه مقدار صبوری بیشتری نشون بدیم. حالا از دیدگاه مذهبی و روانشناسی خانم آزادی بفهمید برام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون میخوام اینجوری عرض بکنم که الان شرایط جدیدی که تو زندگی امروزه خب الان داریم میبینیم، مسائل اقتصادی، مسائل معیشتی، وضعیت ارتباطاتی که الان داریم، بحث رسانه و این ابزارهایی که باعث شده که حالا شبکه‌های اجتماعی، ماهواره‌ها، گوشی‌های موبایل و این مسائل یه مقدار تأثیر پذیری فرهنگی رو نسبت به گذشته مهیاتر و خیلی فراهمتر کرده و این آسیبش به شدت روی نهاد خانواده است.
خب خانم دکتر، خانم آزادی، این که الان باید بتونه زمینه رو بهتر فراهم کنه، بچه نتیجه عکس داده.
بله، ببینید باید اینها رو به فرصت تبدیل کرد، یعنی در واقع اینا هم این ابزارالات میتونن هم تهدید باشن هم فرصت، ولی فرهنگ سازیش باید یه جوری توی خانواده ها انجام بشه که اینها تبدیل به تهدید نشه. ولی متاسفانه خب این اتفاقات افتاده، نیاز به یک برنامه ریزی بسیار آموزشی و فرهنگ سازی بسیار خوب داره که ما بتونیم از این استفاده کنیم در جهت استفاده مثبت از این حالا شرایطی که الان در حال حاضر داریم، چون خانواده ها رو واقعا دچار چالش جدی کرده.
پس استفاده نادرست ما شاید موجب همچین مانع.
بله، هم استفاده نادرست و همین که خب فرهنگ سازی نشده، همین که مسئله مهم برمیگرده به اون اصل مهم خانواده که خب میدونید خانواده محور اصلی اجتماع، محور اصلی جامعه است. اگر در جوامع خانواده ها خب درست توشون تربیت انجام شده باشه، تربیت دینی درست داشته باشن، مطمئنن برنامه ریزیشون برای پیشبرد اهداف اصلی اون خانواده، که خب این هدف ها از طرف خداوند، یک مسئولیتی که از طرف خداوند به عهده پدر و مادر هر خانواده، یعنی والدین خانواده نهاده شده، این مسئولیت و مأموریت ها باید درست انجام بشه تا ما بتونیم انشاءالله به هدف اصلیمون نزدیک
بشیم. آقای دکتر محمدی قرقانی، راه حل هایی که شاید ما بتونیم به واسطه اونها به خانواده سالم برسیم از نظر شما چیا هست؟
خیر مقدم خدمت سرکار خانم که تشریف آوردن، خانم آزادی. من برمیگردم به اون گفتمانی که علاقمندم که از اول برنامه بهش بپردازم به اون مبحث که ما نمیتونیم در مورد مسائل خانواده خیلی باز اتمیک و برگردیم به خود نهاد خانواده و سیاست‌های خود رو بخوایم اونجا اجرا بکنیم. به نظر من آبشخور بخشی از این مسائل و مشکلات آسیب‌های خانواده برمیگرده به سطح سیاست گذاری.
بله.
همونجور که دارم عرض میکنم و تأکیدم دارم میکنم این که ما یه ندانم کاریایی تو حوزه سیاست گذاری خانواده در سطح کلان داریم.
بله.
خیلی متوجهش نمیشیم به همون دلایلی که عرض کردم، فهمش خیلی برامون ملموس نبوده. برای همین مثلا شما ببینید یه فیلترینگی تو کشورش میشه بدون اینکه به کارشناسای اجتماعی، فرهنگی و انسانی و خانواده مثلا توجه بشه، می‌بینیم که این فیلترینگ ضربه بسیار شدیدی به خانواده‌ها و به نوجوان‌ها، تینیجرها، به جوان‌ها وارد می‌کنه. یعنی شما، من به عنوان پدر مادر میتونستم گوشی فرزندم رو داشته باشم ببینم که آیا فیلتر شکن روش هست یا نه، یعنی اصلا دلیل نداره، اصلا نمیشناخت فیلتر شکن رو. ما یه فیلترینگ راه انداختیم که بچه ها به فیلتر شکن دسترسی پیدا کردن و به سایت های بسیار وحشتناک و به حوزه های بسیار وحشتناکی دسترسی پیدا کردن.
خب پس این میتونه یکی از همین در واقع موزلاتی باشه که خانواده،
یه نکته هم بگم دیگه احتمالاً آخرین صحبتم خواهد بود، اینکه مثلا همین سایت های ازدواجی که الان هست داره فعالیت میشه، سایت های روابط مجازی در حوزه گفتگوی زن و مرد به طور وحشتناک. فقط یه مثال بزنم که توی سایت های مجازی مثلا پسر 15 ساله از زن 55 ساله چون حیا نیست، شرم نیست، رو در روی نیست، مواجهه نیست، خواستگاری میکنه و اصرار و اصرار.
خب اینا متاسفانه یکی از عواملیه که نه فقط اینجا، در خیلی از جاهای دنیا ممکنه این اتفاقات رو داشته باشن و امیدوارم که دیگه تو کشور ما هم یه همچین شرایطی وجود نداشته باشه تا بتونیم خانواده سالم رو تحقق ببخشیم. آی دکتر رفیع‌پور، در مورد این که ما به چه راهکارهایی میتونیم برسیم و چشم‌اندازها با توجه به محدودیت زمانی هم که داریم، لطفاً خلاصه میخوام بفرمایید که پیشنهادات شما یا در واقع راهکارهایی که میتونه یک خانواده سالم رو شکل بده برامون بفرمایید.
نه بگم نمیدونم، نه
خواهش میکنم.
خدمتتون عرض کنم که خیلی سخته.
بله،
یعنی من بیام بگم با چند کلمه که چه کار بکنم.
ببینید،
از روانشناختی اینه که یک، ما اول برای برنامه ریزی داشته باشیم برای ازدواج. یعنی وقتی میخواد ازدواج صورت بگیره باید یه برنامه ریزی بکنن، مشاوره قبل از ازدواج در مراکز مطمئن انجام بشه.
بله.
و اینا آماده بشن برای ازدواج کردن.
بله.
بعد آموزش های مهارتی داده بشه. ببینید، آموزش های کلامی نه، مهارت آموزی قبل از ازدواج انجام بشه، راهکارهای حل مسئله، چه میدونم، را فرزند پروری، زندگی زناشویی، اینا آموزش داده بشه. این میتونه یه خانواده رو تازه شکل بده. بعد از شکل دادن خیلی موارد دیگه، آقای دکتر فرمودن یه خانواده‌ای که بچه‌هاشون بیکاره، خب میشه مشاجره دیگه، چون دیگه اصلا مکالمه معنی نداره، میشه مشاجره.
البته تو خانواده‌های دوستان میتونن با هم افزایی هم و با هم فکری هم، الان خیلی از خانواده‌ها خودشون شدن یک کارآفرین و تونستن در کنار هم به مسائل خیلی خوبی برسن.
خیلی خوبی میرسن، اما نیاز به حمایت داره.
اما مشکل کلان مملکت حل نمیکنه.
این باید پیچیدگی‌های مثلا اینکه ما یه مسکن بدیم به یک چیزی، ولی اینه که واقعا نهاد خانواده باید حفظ بشه. مثلا اجتماع خانواده، اینا همش یکیه. من نمیتونم، من مثالی براتون بزنم. میاد میگه که بچه‌شو میاد تربیت میکنه، میرسه به 14 سالگی سن بلوغ، مادر میگه آقا بچه من اصلا قبولم نداره. اینجا نظر همسالانه، میگه میشه خانواده بدون اجتماع؟ گفتم اگه خانواده بدون اجتماع باشه محدود به فناست، محکوم به فناست. اگه خانواده خیلی باز باشه محکوم به فناست. ببینید، ما مد مرزبندی یا نقش بندی ها اینا رو در خانواده آموزش بدیم.
بله.
پدر چه کار است؟ مادر چه نقشی داره؟ فرزند بزرگ خانواده چه نقشی داره؟ ببین، ما یه مرزبندی داریم، یه ایفای نقش در خانواده داریم، اینا رو ما نادیده گرفتیم، هیچ که آموزش نیده. پدر میاد مثلث سازی مادر با بچه بر علیه پدر.
بله.
و اینا رو کسی آموزش نیده و اینا تو اجتماع
و اینا همون جایگاهایی که آقای دکتر نیاز به آموزش داره و لازم هستش که در خانواده
گفتگو نمیکنن. میاد میگن ما دنیای مجازی اومده نمیذاره گفتگو کنیم. خب از دنیای مجازی هم مثل لباس تن ما میمونه، مگه میتونیم ازش جدا بشیم؟ قطعاً وجود داره. من میگم دنیای واقعی، نه مجازی. بله. اون دیگه الان شده واقعی.
بله دیگه، الان فکر میکنم بستری شده برای زندگی همه ما و در این زمینه هم الان طرحی که در حوزه ریاست جمهوری، حوزه زنان ریاست جمهوری قرار هست که اجرا بشه و طرح گفتگوی ملی که با آقای دکتر محمدی هم در این زمینه صحبت کردیم، فکر می‌کنم که انشالله بتونه خروجی خوبی رو در این زمینه داشته باشه و ما در آینده هم بتونیم شاهد نمودهای عینی بهتری ازش داشته باشیم. خب خانم آزادی عزیز، لطفاً شما در حد یک جمله فقط یک توضیح نهایی رو اگر می‌خواید داشته باشین در خدمتتون هستم.
من در تکمیل فرمایشات آقای دکتر میخوام خدمتتون عرض بکنم که ما به احتیاج به یه نهضت فراگیر ملی داریم برای ترویج اولا سبک زندگی اسلامی، ایرانی اسلامیمون، و ترویج و تسهیل ازدواج آسان برای جوانا، و ضمن این کار آموزشی که باید در این دوران ببینن خانواده ها باعث میشه که یک خانواده آموزش دیده با فرهنگ وارد جامعه بشه، و به تبع اون اگر در کنارش تربیت دینی هم برای فرزندان در کنارش داشته باشن، انشاءالله فرزندانی که وارد جامعه میخوان بشن و میخوان بنای این جامعه رو استحکام ببخشن، خب قطعا یک هدف عالی رو به نتیجه میرسونن و متعالی تر میکنن. من نمیدونم چقدر وقت دارم، یه نکته
متاسفانه زمانی نداریم. بله. من عذرخواهی میکنم، فقط در حد شاید اگر اجازه بفرمایین 30 ثانیه میتونید توضیح بفرمایید.
همونطور که میدونید طبق اون اصل 110 که بنده یکی اصل 110 که برای خانواده مقام معظم رهبری برنامه ریزی بله. کردن، بسیار بسیار تأکید ایشون هست که تمامی نهادها و تمامی سازمانها در این استحکام و تحکیم خانواده باید کمک بکنن،
امید
هر کمک که میتونن
انشاءالله
جامعه رو ما به هدف اصلی میرسیم.
بسیار خوب، خیلی هم متشکرم از شما آقای دکتر محمدی قراقانی. فقط در حد 30 ثانیه اگر ممکنه یه جنبندی داشته باشید.
اولا تشکر کنم از شما که جلسه رو خوب اداره کردید.
خواهش میکنم.
ثانیاً من سهم خودم به عنوان یه عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو کارگروه ریاست جمهوری انکار نمی کنم، باید کار بکنیم، من قبول دارم اون جزئیاتو، ولی همه تاکیدم اینه که امیدوارم در سطح کلان و در سطح استراتژی ملی به مسئله خانواده پرداخته بشه. سپاسگزارم
آقای دکتر رفیع‌پور.
خب خسته نباشید، تشکر میکنم و انشالله بتونیم با همکاری هم تلاشی بکنیم هرچند کم در خصوص تحکیم خانم.
انشالله، متشکرم. شنوندگان عزیز، برنامه تورنج رو با موضوع جامعه خانواده محور، مرکز نشو و نما، تربیت سالم، فرزندان و کانون آرامش بخش شنیدید. با زحماتی که همکاران من کشیدن، آقای محمد رضا بیرقی، صدا بردار خانم فاطمه ربانی هماهنگی و خانم فاطمه شعار آیتم ساز و سرکار خانم بهریه تهیه کننده و من هم فرشته افکاری به عنوان کارشناس مجری، تا هفته آینده عذرخواهی میکنم. و همکارانی که در استودیو حضور داشتن، جناب آقای دکتر محمد علی محمدی قرقانی عضو کارگروه خانواده سالم معاونت زنان خانواده ریاست جمهوری، آقای دکتر امین رفیع پور پزشک متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه، عضو کمیسیون روانشناسی سلامت سازمان نظام روانشناسی، و خانم نیره آزادی مشاور خانواده و کارشناس مذهبی. تا برنامه آینده خدا نگهدار و عید شما مبارک.
وقت شما بخیر دوستان عزیز شنونده برنامه تورنج توسط همکارانم تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تشکر میکنم از همکارانم در برنامه تورنج و سپاسگزارم از همراهی شما گرامیان. دوستان عزیزم، همچنان در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها. دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه سرای معرفت رو بشنوید.
سرای معرفت. نفس انسانی گوهر گرانبهایی که به شرف نسبت به حضرت حق مفتخر شده و کرامت و فضیلت انسان قائم به اوست. خداوند متعال دو کتاب قطور و خواندنی برای مطالعه انسانها گشوده، یکی طبیعت و دیگری نفسهای خود ما، و فرموده است ما نشانه‌های خود را در گوشه گوشه جهان و در جانهایشان به آنان نمایاندیم تا در اثر تدبر و تفکر در آن برایشان روشن شود که او حق است. و بر طبق حدیثی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، بین شناخت طبیعت و نفس، معرفت نفس پرسودتر معرفی گردیده است. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله علی اکبر محمدی رو می‌شنویم درباره تهذیب نفس و زیارت جامعه.
من اعتقاد دارم علاوه بر این که قرآن و روایات این موضوع رو میگه، مقدس‌ترین علوم که توحید باشه و تفسیر قرآن باشه بدون تهذیب ارزش نداره. و این تهذیب به نظر من کار بسیار مشکلیست، چون هوای نفس، نفس اماره، شیطان، شیاطین جن، شیاطین انس و جامعه فاسد، دوستان غیره، همونطوری که حضرت امیر فرمودن که شما نمیتوانید بر مشکلات اخلاقی فائق بیایید، نمیتوانید شیطان را مهار کنید مگر از طریق ما. این یک برای بنده تجربه ثابت شده. ولی در نجف به زیارت جامعه ما آشنا شدیم، جامعه کبیره، به طوری که با حرم نجف که بودیم اون اوان در چند سال بعد، هر شب ما حداقل 24 ساعت یک بار خدمت حضرت می رسیدیم و این زیارت رو می خوندیم. و در تکامل معنوی به نظر من این زیارت بهترین زیارات و بهترین راهه. خیلی بنده از نظر عقاید و غیر عقاید استفاده کردم از این زیارت، و این در تکامل ایمانی انسان، شناخت امام و کمک معنوی بسیار مؤثره. که با اینکه خود آقا حضرت حجت سلام الله علیه این زیارت را تأکید فرمودن که به یک بنده خدایی که سه بار فرمودن که این زیارت را بخوندید.
روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشاءالله برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر مایل هستید که با برنامه های خودتون در ارتباط باشید، دو خط ارتباطی در اختیار شما هموطنان گرامی است: 30,000-1035 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی است، 2786-1035 هم تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو با همکاران ما در میون بگذارید تا انشالله همکاران ما بتونن برنامه‌هایی رو تقدیمتون بکنن که در خور شما هموطنان گرامی و